بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز دوشنبه 26 اکتبر. شرفکن خواجه خلوف پاسبان فرودگاه بین المللی دوشنبه امروز در جای کارش خودکشی کرده است. پیوندان می گویند او از 9 ماه پرداخت نشدن معاشش افسرده بود. بینای 9 آشیانه در میانه 4 طبقه ها. ساکنان یک محله در دوشنبه از ساختمان بینای بلند آشیانه در جای بازی کودکان اعتراض دارند و میگویند کسی به دادشان نمی رسد.
چرا در این شهر انسان مراجعت او به اعتنایی کرده می شود؟ ما همین را درخواست داریم.
به نوار در یوتیوب باور کردیم و سرسان شدیم. صدها مهاجر کاری از روسیه با تکیه به اخبار ناصحه براه برآمده در مرز با قزاقستان درماندند.
نام сказали, кто приехал из
границы, کی از نزد مرز اومدند و ما گفتند که مرز گشوده است.
Они видео скинули нам.
برنامه را با یک خبری عاجل از تاجیکستان آغاز میکنیم. یک کارمند فرودگاه شهر دوشنبه نصف روزی 26 اکتبر دست به خودکشی زده است. نزدیکان شرفگان خواجه قولوف کارمند فرودگاه میگویند او در اعتراض به ماه‌ها نگرفتنی معاش خود را با تپانچه خدمتی پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کرده گفتند دادستانی به تحقیق آن شروع کرده است. جمشید دولتوف تقوی شرفگان روز 26 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت:
خودش اسمش نکنه که مرا بیا ایرپل مردم آبادی ولی اکنون حدیث ما یکی معلوم کنیم که اگر نماده بیا که یه چی گفته گیه نه که وای پول همی چی خارج بوده گیه ایجورا میشیش حدیث اکنون اکنون ما میگه اکنون آنی خیلی میره بفهمیم چی گفته گیه اگر نماده بیا که بگیم برای چی خرکش کرده گیه ایرپل.
جسد شرفگان خواجه قلوف را به بیمارستان یاری تجلیلی شهر دوشنبه آوردند و نزدیکانش گفتند بعد از تشخیص جسد را به آنها میدهند. با سبب پاندمی کرونا ویروس و قطع شدن پروازها قبلا هم کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه و شرکت و اداره های مربوط به نقلیات هوایی از پرداخت نشدن معاششان از 20 مارت این جانب شکایت کرده بودند. بنابر گزارش ها در فرودگاه شهر دوشنبه حدود 1500 نفر و در مجموع در ساحه هواپیمایی تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر بیکار و بی‌معاش ماندند. ساکنان محله 82 در شهر دوشنبه از ساختمان بینای بلند آشیانه در نزد منزلشان اعتراض دارند. آنها میگویند شرکت ساختمانی درختزاری نزد منزل آنها را خراب کرده میخواهد خانه سازد و برای بازی کودکان جای نمیماند. اما مسئولان شرکت ساختمانی فرهادی وحدت گفتند نه در جای باغ بلکه در خرابزار میخواهند خانه بسازند. همکارمان شهلا عبدالله و مولا رجب یوسفی به محل تجمع ساکنان رفته عرض آنها را شنیدند و این گزارش را تهیه نمودند که حالا آن را با هم میبینیم.
این ساکنان چند شب است که اینجا جمع می آیند تا به ساختمان بلند آشیانه در نزد منزلشان اعتراض کنند. آنها از آن شکایت دارند که شرکت ساختمانی بدون رازگی آنها درختزار نزد منزلشان را ویران می کند.
من 30 سال بود ساکنی همین محله. هر یک تا این درخت برای من از همه دیده عزیزتر بود. وقتی که سر کردم بریدم با من دو شب کسل شدم. ما کلون سالو خیلی این خیلی تک تک و سک سک بشینیم. آخه ما بینی چور آشانه ها ممکنی آشانه بلند برداشتن. اینجا میدانچی بچه ها بود.
خواهد از هیچ که نپرسیدم من خانه میسازم، خانه کلون. نه زمین تریزه های ماها. برای چی؟ جای نیست، جای دیگر نیست می. ما قریب یک ماه پیش خانه جمع کرده یک عریضه نوشتیم که ممکن نیست.
ساکنان ناراضی تا ایندم به رئیس جمهور و شهردار دوشنبه مراجعت کرده خواستار قطع ساختمان شدند.
پیشنهاد کردیم به جناب عالی و سرور دولت نسخه شد بردیم به رئیس کمیته حفظ محیط زیست شرعی‌زاده اینجا او به دبر ما از ادارش چرا در این شهر انسان مراجعت او به اعتنایی کرده می شود؟ هفته سوم است که اینجا جمع می شیم و چرا اونا به داد ما نمی رسند؟
در اداره معماری شهردار دوشنبه برادر آزاده گفتند شکایت ساکنان در این باره به اساس است، چون شرکت فرهاد وحدت موظف شده است که در برابر ساختن بنا برای ساکنان دو میدانچه تفریحی و توقفگاه بنیاد کند. مسئولان شرکت فرهاد وحدت هم دعواهای ساکنان را رد کردند. آنها در صحبت به رادیو آزاده گفتند مکان بنیاد بلند آشیانه نه باغ بلکه خرابزار بود. به گفته مسئولان شرکت، ساختمان بنا به اساس نقشه جنرالی صورت میگیرد.
جایی که پروژه ما در دادن اومدیم، جای یگون فرض کنیم جای دمگیری یا جای استراحت یا که اسکمنکای کودکانه یا جای بازی کودکانه یا جای گلگشت بچه‌ها یگون چیز نبود اینجا. نه درختای 100 ساله شده گه 70 ساله شده گه درختای ایستاده. شما اینا قضاوت کنه که یک تاشه یک پیلو و یک کس ریختگی نیست. امروز خودش مو تهمت میکنه که درختای کنده ایستاده درختو.
ساختمان بناهای بلند آشیانه سالهای اخیر در دوشنبه بیشتر شده است. فروش منزل یکی از تجارت‌های سردرآمد در پایتخت تاجیکستان گفته می‌شود. هرچند بعضی از ساختمان‌ها ناراضگی ساکنان را در پی داشت، برخی از ساکنان می‌گویند شرکت‌ها هنگام ساختمان بیشتر منفعت‌های خود را به نظر می‌گیرند، اما شرکت‌های ساختمانی می‌گویند بنیاد همه بلند آشیانه‌ها بعد از آموزش لایحه و تنها با اجازه مقامات صورت می‌گیرد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
در واقع در گذشته همچنین شکایت ها زیاد بودند که مردم می گفتند در نزد خانه های آنها بناهای بلند آشیانه می سازند و جای برای کودکان نمی ماند. هرچند به قبل آنها کناره های دوشنبه وسیع است و می توان در آن جای ها خانه ساخت. خب بیننده ارجمند، یادآور می شویم که تا حال درباره فاجعه یک کارمند فرودگاه دوشنبه خبر دادیم و هم بحث درباره خانه سازی در پایتخت. گزارش های جالب دیگر هم داریم که بعد از یک آگاهی آن را با هم می بینیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 25 اکتبر دیگر بار ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را تنقید کرد و این دفعه گفت که او راهش را گم کرده است. سبب این کار اردوغان تنقید مکرون از اسلامگرایان بود که یکی از آنها هفته گذشته سر یک آموزگار فرانسوی را برای نشان دادن کاریکاتورهای محمد پیغمبر اسلام برید. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت که مکرون با مسلمانان مشکل دارد. او در شهر ملاتیه ترکیه در حضور طرفدارانش در این رابطه چنین گفت:
شو سون زمانلرده فرانسانن
رهبر فرانسه در این آخرها راهش را گم کرده است. تمامی روز دایر به اردوغان میگوید. اول یک بار خودت را ببین که کجا میروی. من دیروز در قیصری گفتم او را باید واقعا معاینه کنند.
کنترلدن گشمسی لازم.
بعد این گفته رئیس جمهوری ترکیه فرانسه سفیرش را از شهر انکارا باز خواند. قتل آموزگار فرانسوی این کشور را که به ارزش‌های دنیوی تکیه می‌کند تکان داد. ترکیه و فرانسه که هر دو عضو ناتو هستند در مسائل بین‌المللی از جمله جنگ سوریه و لیبیا و مناقشه در قره‌باغ کوهی اختلافی نظر دارند. صدها مهاجر کاری در ولایت استراخان مرز روسیه و قزاقستان درماندند. مسافران چند شبانه روز قسمی در داخل ماشین و قسمی در بیرون می خوابند و از خوراک های خیریه استفاده می کنند. اکثریت آنها پس از تماشای نوار در شبکه اجتماعی یوتیوب که گفته می شد مرز کشاده شده است به اینجا آمده و اکنون در ماندند. گزارش تلویزیون نستایش ورمه را از استراخان همکارم طاهری سفر تقدیم می کند.
الهام جان مثل صدها مهاجر کاری دیگر ده روز پیش به سرحد آمد و اینجا درماند. او با ازبکستانی های دیگر لباسهایش را جمع کرد و با ماشین راه سوی خانه گرفت. اما او را پیش آمدی نخوبه منتظر بود. اینجا مرز بسته است. مهلت اعتباری حجت هایش هم تمام شده است می گوید الهام جان.
هوا روز به روز سرد می شود. زمستان در پیش است. پولمان تمام شد. در ولایت استراخان آدمان خوبی هستند. کسی نان می آورد، کسی دیگر تخم می دهد. اینجا کولی هست که ماهی می داریم. بریان می کنیم. اینجا زنها هم هستند.
مغفرت باری سوم است به نزدی مرز می آید، اما هر بار کارش آمد نمی کند چون سرحد بسته است. او با ازبکستان بوز می برد و پرورش می کند. در خانه سه نبیره نیمه یتیم و بی پدر او را انتظارند.
هر روز به من زنگ می زنند. نبیره هم می پرسد که بی جان چی کار می کنید. می گوید بوس هورو پرتو با هواپای ما بیا. من گفتم بچه جان دو سه روز دیگر تا یک شنبه انتظار باش. اگر نشود بعد نمی دانم با بوس ها چی کار کنم.
آدمان در ماشین و بیرون خواب می کنند. در این کل شستشو می کنند. بسیاری ها با کودکان خردسال اینجا آمدند. بعضی کودکان و مادرانشان را ساکنان دیهات اطراف در خانه های خود جا دادند.
نام сказали, кто приехал.
کسانی که از نزد مرز آمدند و ما گفتند که مرز گشوده است. به همه نوارهای را فرستادند که در آن من با چشمان خودم دیدم که 15 ماشین را از ولایت استراخان اجازه دادند که گذرد.
همه این مردم بعدی تماشای نوار در یوتیوب که در آن گفته می شد راه زمینی در مرز گشوده است به اینجا آمدند. اما این خبر چندان درست نبود چون مرز با قزاقستان تنها برای یک گروه خاص باز است. آنهایی که از قلمرو قزاقستان گذشته به دیگر کشور رفتنی هستند اجازه عبور مرز را ندارند. در این باره در وبسایت سفارت قزاقستان هم گفته شده است.
کدام شهروندان خارجی می تواند به قزاقستان وارد شود؟ تنها با شناسنامه خارجی از جمله نابالغان. آنهایی که حق اقامت قزاقستان و یا در کشور خویشاوند نزدیک دارند. آدمانی که برای دفن نزدیکان خود سفر می کنند.
حالا مهاجران به کمک حکومت ازبکستان امید دارند. می خواهند در مرز برای آنها دالان باز کنند اما نه سفارت و نه از حکومت واکنش نیست.
ضمناً مهاجران کره تاجیک نیز در چند ماه گذشته به عین چنین مشکل دچار آمده بودند و در نزدیکی گذرگاه های مرزی ماها منتظر عبور نشستند. آنها نیز پس از نوارهای دروغین کشاده بودن مرز چنین سرسان شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه قبلا گفته بود که این نوارها را تکسیران ها پهن میکنند چون منفعت دارند مشتری یابند، ولی مهاجران در نتیجه سرسان میشند. بینندگان عزیز، از این رو قبل از سفر اخبار سنجیده شده را خونید تا سرسان نشوید. خبرهای درست و باوربخش را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و یا در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. مستونه ارگاشوا یکی از آوازخوان‌های معروف تاجیکستان که بیشتر با شش مقام خوانی‌اش محبوب گشته است امروز 68 ساله شد. او در زمان شوروی یکی از شش مقام خوان‌هایی بود که نه تنها در قلمرو تاجیکستان بلکه بیرون از آن از جمله در ازبکستان همسایه شهرت داشت. اسکندر فیروز و برات یوسفی خبرنگاران رادیو آزادی در روز زادروز به سراغ مستونه ارگاشوا رفتند که حالا در دانشگاه هنرهای زیبا درس می‌گوید.
دانشگاه صنعت 5 سال خواندم، سال 69 یعنی 1969 داخل شدم، سال 1974 اون رو خط نمودم. در بین کمی من خیلی توقف بود که من به شوهر برآمدم، فرزند داشتم. بعد از اون سال 1978 با انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به کار دعوت شدم و آنجا 25 سال من فعالیت کردم. دو نیم سال سه سال در انسامبل شش مقام، یعنی سالهای 1985-86-87 من راهبری بدیعی انسامبل شش مقام بودم.
در سبک شش مقام خیلی شهرت دارید و چند برنامه های هنری بود شامی دوستی و بعد از دوباره برقرار شدن رابطه های دوستانه با ازبکستان. شما را به این برنامه ها دعوت کردن؟ آیا به تاشکند سفر داشتید یا نه؟
متاسفانه ما رو با یکان جشنواره مثلا روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان شد، یا که مثلا روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان شد، اقلا به حیث مهمان تماشابین حتی دعوت نکرد هیچ کس. نمیدانم برای چی، شاید من پیر شده باشم برای همین. می
بیننده گرامی، صحبت مفصل با مستونه ارگاشوا را می توانید در کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. سویتلانا تیخانوفسکا نامزد مخالفان حکومت بلاروس در انتخابات پرزیدنتی اخیر در پی سرکوبی دوباره اعتراضگران اعلان کرد که از روز دوشنبه کارپارتایی سرتاسری را آغاز میکنند. تیخانوفسکا روز 25 اکتبر با نشر یک بیانیه از مردم بلاروس خواسته بود که با ماندن در خانه های خود در روز 26 اکتبر کارشکنی اشتراک کنند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها بود با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در وبسایت ما بخونید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه چیز با آزادی رو
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شرفگان خوجاقلوف کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه نصف روزی 26 اکتبر خودکشی کرده است. نزدیکانش گفتند او به نشان اعتراض به ماه نگرفتن معاش خود را با تپانچه خدمتی پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کرده گفتند که دادستانی به تحقیق آن شروع کرده است. جمشید دولتف تقای شرفگان خوجاقلوف روزی 26 اکتبر بر رادیو زادی گفت خواهرزادش 9 ماه باز معاش نگرفته بود و ساعت 13 به برادرش پیامک فرستاده است که آمده مرده او را از فرودگاه برند. امید خواجه‌قلوف برادر او در صحبت بر رادیو زادی گفت شرفگان از حق استفاده منزل اجاره 14000 سومانی قرضدار بود و صاحب خانه طلب کرده است که خانه را خالی کند. در حالی که در اروپا اوج پنجمی کرونا ویروس مایه نگرانی و تدبیرهای نوی محدود کننده شده است، در شهر ملبورن استرالیا مقامات روزی 26 اکتبر گفتند که هیچ یک حادثه نوی آلوده شوی با کرونا ویروس به قید گرفتن نشده است. این شهری دویومین استرالیا دوام 4 ماهی گذشته یکی از نقطه های داغ پاندمی به شمار می رفت. رئیس ایالت ویکتوریا که ملبورن به حدودهای ماموری آن داخل می شود امر داد که از شب 27 اکتبر در این کشور اجازه باز شدن همه فروشگاه ها، طرفخانه و کافه و برها داده شود. در فرانسه رکورد نوی آلوده شوی های روزانه به قید گرفته شد و در روز 25 اکتبر درباره بیمار شدن 52010 نفر خبر رسید. در جمهوری چک که بعد افزایش یک باره آلوده شوی های روزانه حالت اضطراری جاری شده است، نخست وزیر اندری بابیش گفت که محدودیت های نو آخر کار نیست. او روزی 25 اکتبر گفت:
"نا توم یک دوپادنمه záleží na nás všech. Takže já znovu vás žádám."
این همه وضعیت با چی می انجامد از همه ما و شما بستگی دارد. من بار دیگر از شما درخواست می کنم که تدبیرهای جاری شده را رعایت کنید، چون که هفته نزدیک بسیار مهم خواهد بود. اگر معجزه نشود ما متاسفانه دیگر علاج به جز سخت‌تر کردن چاره ها نداریم.
abyste skutečně tyhle opatření dodržovali, protože příští týden bude klíčový a pokud se nestane zázrak, nám nic jiného nezbyde, jenom ty opatření ještě přitvrdit. Bohužel.
در جمهوری چک هفته گذشته شمار رکوردی آلوده شوی های روزانه در حجم 15 تا 16 هزار نفر به قید گرفته شد. بر اساس نتیجه های پیشکی اگزیت پول، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و حزبش خدمتگار خلق ظاهرا مغلوب می شوند و در کیف دیگر شهرهای عظیم کشور حزب های رو به روسیه و غربگراها پیشتازی سبقت هستند. پرسیش های همزمانی بعد آوازدهی روزی 25 اکتبر در اوکراین از آن دلالت می کند که حزب پرزیدنتی خدمتگار خلق از 9 شهر کلانترین در 7 مغلوب شده است. از جمله حزب شهردار کیف ویتالی کلیچکو ائتلاف دموکراتی اوکراین برای اصلاحات در آوازدهی اخیر بیش از 50% رای ها را به خود اختصاص داده است. انتخابات محلی که اولین بار بر اساس قانون نو اصلاح شده انتخابات برگزار شده، هدفش به منطقه ها دادن صلاحیت بیشتر است، برای زلنسکی بعد 1.5 سال کار در منصب پرزیدنتی یک ضربه شدید شد. الکس کوکچاروف، یک تحلیلگر مسائل خطرها در اوکراین، میگوید برای حزبی که سال گذشته 56% رای ها را برده بود، این آوازدهی یک فاجعه شد. مقامات رسمی اهل خانواده یک بوسنی مسلمان را که موی سری دخترشان را برای عاشق شدن به یک سربی مسیحی تراشیدند، از فرانسه راندند و برای 5 سال از حق بازگشت به این کشور محروم کردند. ژرال درمانین، وزیر کارهای داخلی فرانسه، در یک بیانیه رسمی گفت که 5 عضو خانواده دختری 17 ساله یعنی پدر و مادر و 3 خواهر و برادرش را که در شهر شرقی بیزانسون زندگی میکردند روزی 24 اکتبر به شهر سراییو پایتخت بوسنیا و هرسگوینا بازپس فرستادند. او افزود اخراج از قلمرو کشور نتیجه رفتار غیرقابل قبول خانواده در ماه آوگوست بود که یک دختر نابالغ را برای عاشق شدن به مرد از دین دیگر لتوکوب کرده و سرش را تراشیدند. در بیانیه وزیر آمده است که دختر بوسنی را مقامات حفظ اجتماعی فرانسه نگاه بین میکنند. پاسبانان مرزی بوسنیا و هرسگوینا بر رادیو زودی تصدیق کردند که اویلای رانده شده در یک هواپیمای مخصوص ساعت 12:50 به وقت محلی و با همراهی پلیس فرانسه به فرودگاه بین المللی سراییوو آمد. پدر و مادر دختر را روزی 23 اکتبر دستگیر کردند و دادگاه بزنسان آنها را در زورآوری به نابالغ گناهکار دانست. اما و عمک دختر را برای چنین رفتار به زندان محکوم کردند. مطبوعات فرانسه نوشته است که دختری بوسنی مسلمان را برای آن لاتوکوب کرده و سرش را تراشیدند که با یک سربی 20 ساله مسیحی ارتباط داشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شرفکن خواجه‌قلوف کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه نصف روزی 26 اکتبر خودکشی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. نزدیکانش گفتند که او به نشان اعتراض به ماهانه گرفتن معاش خود را با تپانچه خدمتیش پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کردند و گفتند که دادستانی به تحقیق شروع کرد. جمشید دولتوف تقای شرفکن خواجه‌قلوف روز 26 اکتبر برادی آزادی گفت خواهرزاده‌اش 9 ماه باز معاش نگرفته بود و ساعت 13 به برادرش پیامک فرستاده است که آمده مرده مرا از فرودگاه برید. هم صحبت ما گفت شرفکن در منزل اجاره میزیست و از پول اجاره نیز قرضدار بود. او 3 فرزند داشته است. امید خواجه‌قلوف برادرش در صحبت به رادیو آزادی گفت که شرفکن از حق استفاده منزل اجاره 14000 سومانی قرضدار بود و صاحب خانه طلب کرده است که خانه را خالی کند. با گفته او برادرش بعد از خدمت حربی در بخش بی‌خطری فرودگاه کار می‌کرد ولی با اصرار به تکرار او رهبریت فرودگاه معاشش را ماهان نداده است. نظر مسئولین فرودگاه دوشنبه به این حادثه هنوز دسترس نشده است. برادر شرفکن گفت که جسد را به او نشان دادند و او آثار تیر را در دل برادرش دیده است. جسد شرفکن خواجه‌قلوف را به بیمارستان یاری تجلی دوشنبه آوردند و نزدیکانش گفتند که بعد از تشخیص جسد را به آنها می‌دهند. در بینای بیمارخانه یاری تجلی در دوشنبه کارمندان زیادی میلیسه بودند و به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه وارد شدن به داخل را ندادند. مسئولان وزارت کارهای داخلی رخ دادن چنین حادثه را تصدیق کردند و گفتند که دادستانی به تحقیق شروع کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد مخالفان حکومت بلاروس در انتخابات پرزیدنتی اخیری این کشور در پی سرکوب دوباره اعتراضگران در روز یکشنبه 25 اکتبر اعلان کرد که از روز دوشنبه کارپرتایی سرتاسری آغاز می شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. سویتلانا تیخانوفسکایا پیش از این با الکساندر لوکاشنکو از طرف مردم التیماتوم داده بود که تا بیگاه یکشنبه 25 اکتبر از مقامش کنارگیری کند و در غریان از مردم دعوت میکند که کارشکنی را آغاز کنند. بیش از 100,000 نفر روز یکشنبه در مینسک پایتخت بلاروس با وجود حضور نیروهای زیاد انتظامی با کوچه و خیابانها برآمدند و رهپیمایی کردند. این رهپیمایی در حال برگزار شد که وزیر امور داخلی بلاروس هشدار داده بود که مردم نباید در گردی همایی بدون اجازت شرکت کنند. بر اساس گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی با حرکت ده ها هزار نفر از اعتراضگران به طرف میدان استقلال مینسک که پرچم های سرخ و سفید جنبش مخالف حکومت بلاروس را با خود داشتند، نیروهای امنیتی به طرف آنها نارنجک های صدادار پرتاب کردند. این گزارش میگوید برای پراکنده کردن اعتراضگران از تیرهای پلاستیکی نیز استفاده شده است که در نتیجه یک نفر زخم برداشته است. پرتاب نارنجک صدادار نیز باعث زخمی شدن یک نفر شده است. همزمان گروه های حقوق بشر گزارش دادند که بیش از 120 نفر بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری های روسی تاس و ریان نواستی، پلیس بلاروس استفاده چنین سلاح ها را تایید کرده است. این در حالی است که سویتلانا تیخانوفسکایا روز 25 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت رژیم بار دیگر با بلاروسی ها نشان داد که نیرو تنها ابزاری است که میتوانند به کار برند. از همین سبب از فردا 26 اکتبر
کارشکنی آغاز خواهد شد. وی پیش از این از مردم بلاروس خواسته بود که با ماندن در خانه های خود در روز 26 اکتبر در کارشکنی اشتراک داشته باشند. تا کنون بیش از 12,000 نفر در بلاروس در جریان اعتراضهای اخیر بازداشت شده و صدها نفر نیز شکنجه شده اند. اتحادیه اروپا و آمریکا حکومت لوکاشنکا را به رسمیت نشناختند.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبیم، نازنی نازنی دلبریم عجبیم. خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایا می دانی، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانه می آیی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. گر تو بیایی چون برایت بسپارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم، شمعی گل می شدم دیوانم از عشق یارم، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی.
هفت روزی آخر برای به دست آوردن دل مردم یا ترامپ و بایدن به مرحله آخرینی مبارزه ها وارد می شوند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. پرزیدنت دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن روز دوشنبه آخرین هفته پیش از انتخاباتی خود را شروع می کنند. انتخابات روز 3 نوامبر است و یک هفته پیش از آوازدهی شدت گرفتن پاندمی کووید 19 و بیمار شدن تیم معاون پرزیدنت مایک پنس مبارزه را پرچالش تر می کند. ترامپ همانا از موفقیتش در امر مبارزه با کووید 19 صحبت میکند و مایک پنس تبلیغات انتخاباتی را قطع نکرده است و این همه در حال است که همه روزه حادثه های نوی رکوردی گرفتاری با کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا به قید گرفته می شود. بایدن پرزیدنت را برای به گفتش تن دادن در برابر پاندمی متهم کرد و گفت این عملش باعث مرگ تخمیناً 225 هزار ساکن کشور گردید. در 8 روز پیش از انتخابات بیش از 59 میلیون اهالی ایالات متحده آمریکا علکی به طور حضوری و یا توسط پشت در آوازدهی اشتراک کردند. آوازدهی امسال بنا به پیشبینی های دانشگاه فلوریدا میتواند از نظر شرکت رای دهندگان در یک عصر گذشته رکوردی شود. روز دوشنبه ترامپ به پنسیلوانیا می رود. پنسیلوانیا که از نظر شماری رای دهندگانش خیلی مهم و حل کننده به شمار می رود، مکان توجهی جدی هم ترامپ و هم بایدن بوده است. قرار است ترامپ در برابر مردم آلنتاون، لیتیتس و مارتینزبورگ سخنرانی کند. هدف ترامپ این است که از راه سفرهای به تکرار دل مردم میچیگان، پنسیلوانیا، ویسکونسین، نبراسکا، آریزونا و نوادا را به دست آورد. روز دوشنبه بایدن در خانه‌اش در ایالت دلاور میماند، ولی سه شنبه باید به ایالت جورجیا رفته با ساکنان شهرهای اتلانتا و وارم سپرینگز ملاقات ها برپا کند. شهرک وارم سپرینگز با 400 ساکن مکان درگذشت پرزیدنت دموکرات فرانکلین روزولت در سال 1945 می باشد. ایالات متحده آمریکا را در زمان به اصطلاح رکود بزرگ رهبری کرده برنامه نوی برون رفتی کشور از بحران اقتصادی را با نام سازش نو راه اندازی کرده بود. در حالی که نتیجه های نظرخواهی بیانگری برای هر دو حزب پر رقابت بودن فضا در این ایالت جنوبی کشور است، بایدن تلاش دارد رای در سال 2016 به فایده جمهوری خواه و ترامپ از دست رفته در جورجیا را به فایده خود و دموکرات ها گرداند. جورجیا از سال 1992 این جانب از نامزده دموکرات ها پشتیبانی نکرده است. نظرخواهی یک هفته پیش از انتخابات میگوید که هرچند بایدن با تفاوت جدی از ترامپ پیش گذشته است، باز هم در ایالات حل کننده مثل فلوریدا و پنسیلوانیا میزان محبوبیت هر دو به هم نزدیک است. روز سه‌شنبه در شهر اورلاندو فلوریدا سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بایدن را تبلیغ خواهد کرد. در زمان اوباما بایدن در مقام معاون پرزیدنت کار کرده است. در دوام دو روز گذشته در ایالات متحده آمریکا شماری رکوردی نوی آلوده شوی ها با کووید 19 به قید گرفته شد و همین موضوع به تیم بایدن بهانه شد که برخورد ترامپ و تیمش با پاندمی و کم نشان دادن خطر این بیماری همگیر را مورد انتقاد قرار دهد. در میان انتقادهای دموکرات ها نادیده گرفتن مشورت پوشیدن نقاب طبی و رعایت فاصله اجتماعی از جانب ترامپ و اعضای تیمش در تمام برنامه پیش از انتخابات کلیدی بوده است. ولی خود ترامپ که در مسئله مبارزه با پاندمی بیشتر از موفقیت ها گفته است، روز یکشنبه هم در برابر طرفدارانش در نیو همپشایر گفت هیچ یک کشور در جهان آنگونه که ما برقرار می شویم برقرار نشده است. رئیس ستاد کاخ سفید مارک میدوف روز یکشنبه گفت ماموریت نه سر مسئله نظارت پاندمی تمرکز کرده است، بلکه در فکر ایجاد واکسینا و طرز معالجه این بیماری است. در واکنش به این سوال بایدن گفت ماموریت عمل کننده کاخ سفید مسئولیت های بنیادی خود در امر حمایت مردم آمریکا را اجرا نکرد.
دولتمند خود فلکسرای معروفی توجیک امروز 70 ساله شد. تفصیلات بیشتر را از من امریدین علیموف بشنوید. او 26 اکتبر سال 1950 در دهه داغستان ناحیه شورآباد حالا ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان در خانواده کشاورز و اهل فرهنگ به دنیا آمده است. دولتمند خود از آوان نورسی با خواندن سرودهای مردمی شهرت پیدا کرد. او میگوید ما از هنرمند بودن پدر و برادر باعث شد که او راهی صنعت را پیشه کند و ژانر فلک را دوباره احیا کند. نخستین آهنگ خود را دولتمند خول در سال 1963 در سن 13 سالگی و در سوگواری پدرش خوانده است. با گفته این هنرمند معروف، او نواختن بسیاری از سازهای موسیقی و محبت با اشعار مولانا رومی را از پدرش میراث گرفته است. متن بیشتر سرودهای او اشعار مولانا است، زیرا با گفته او در غزلیات مولانا غرض نیست و از سوی دیگر با اشعار او میتوان براحت آهنگ بست. دولتمند خول از روی پیشنبه مور است، اما با گفته هنرشناسان او عمر خود را صرف بنیاد کاخ فلک کرد. او به خوبی از اجرای بیش از 100 ساز موسیقی میبراید، اما در برشمردن آهنگ های خواندهش دشواری میکشد. این مرد هنر کیهو در جدای نوازندگی و آوازخوانی و نیز آهنگسازی به درجه استادی رسیده است و مکتب ایجادی خود را در کشور تأسیس داده که ده ها جوانی هنرمند از آن بهره میگیرند. او عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را دارد و سالها رهبر انسامبل دولتی فلک بود. سرودهای دولت مدخول نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای فارسی زبان نیز شنونده دارند. با ادوار درآوردن ترانه‌های فلک را محصول کاری این هنرمند می‌دانند. دولتمند خول در طول بیش از 30 سال فعالیتش بیش از نصف جهان را گشته و نوای فلک را به شنونده‌های کشورهای مختلف رسانده است. او صاحب جایزه‌های بی‌شمار است. چند سال پیش به این هنرمند شناخته پرزیدنت سابق فرانسه ژاک شیراک نشان طلایی کشور فرانسه را به دلیل استفاده از اشعار مولانا رومی اهدا کرد. در برابر این همه او پژوهشگر موسیقی مردمی تاجیکستان است، صاحب 9 فرزند است و اکثریت هنر پدر را پیروی میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات دادستانی در شرق تاجیکستان حادثه از جانب یک مرد 38 ساله با خود بردن دختری 17 ساله از دیه به دوشنبه را تحقیق می کنند. والدین دختر می گویند فرزندشان که در صنف 11 مکتب میانه می خوانند دزدیده شده است. مرد 38 ساله و خود دختر به مقامات گفتند که با رضایت هم به دوشنبه رفتند و هدفشان ازدواج بود. این دختر که بر اساس قانونهای تاجیکستان به سن ازدواج نرسیده است، روز 9 اکتبر از یک دیهه در شرق تاجیکستان به شهر دوشنبه برده شده است، ولی پس از یک روز خبر دادن والدینش به پلیس او را دوباره به زادگاهش پس آوردند. نام این دختر و محل زیستش که با دلیل‌های اخلاقی ذکر نمی‌شوند، حالا در یک مکتب اینترنت نزدیک به جای زیستش نگهداری می‌شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک مقام دادستانی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که دختر از ترس اینکه والدینش او را جزا خواهند داد به خانهشان برگشتنی نیست. این منبع گفت که با جانب ها صحبت کردند، ولی این حادثه همچون دختر دزدی پرونده نشده، زیرا به گفته او دختر دزدیده شدنش را رد میکند و میگوید اختیاراً به این مرد به دوشنبه رفته است. در جامعه سنتی تاجیکستان تلاش ازدواج دختر جوان را بدون نکاح و انجام مراسم توی محکوم میکنند. در تاجیکستان دختران تنها در حالتی از خانه والدین به خانه شوهر آینده فرار میکنند که والدین دختر شدیداً مقابل این ازدواج هستند. حالا ظاهراً مشکل در این حادثه تنها به سن ازدواج نرسیدن دختر است. با گفته منبع رادیو آزادی با قرار دادگاه امکان یک سال کم کردن سن ازدواج دختر وجود دارد و در آن صورت او می تواند ازدواج کند. قانونگذاری تاجیکستان سن ازدواج را از 18 سالگی بالا مقرر کرده است، ولی در حالت‌های استثنایی مثل کمبیزاد یا یتیم بودن دختر دادگاه حق یک سال پایان کردن سن ازدواج را دارد. والدین دختر شدیداً مخالف این ازدواج هستند و تلاش دارند که این مرد جزا داده شود. آنها بر این نظرند که این مرد در روسیه همسری روس دارد و دختری آنها را همسری دویم کرده نیست. ناظر ما مادر دختری نابالغ در صحبت با رادیو آزادی گفت که به هیچ صورت به ازدواج دخترش به این مرد راضی نیست.
من پدر مادر اکا و برادر اجازه نمیدم. من میگم که دختر ما بخونه ما بر بگردنن تا سنف 11 را بخونه، از 10 را تیار کنه. بعد خواهیش خدم که مثال وای ایمن ای من گفتینه خیست که فرزند بخیر نبخرم. من مادری همو انسانم، من اخو فرزند نبخرم و بکشم.
تلاش های خبرنگار رادیو آزادی برای صحبت با مردی که این دختر را با خود برای یک روز به دوشنبه برده است بی نتیجه بود. تنها یک نفر که خود را از خویشاوندان این مرد معرفی کرد گفت که واقعا او در روسیه غیر رسمی زن و دو فرزند دارد. او 4 ماه پیش به تاجیکستان آمده میخواهد زنی مسلمان داشته باشد. یار محمد برادر این دختر میگوید این حادثه شأن آنها را پس زده است. درباره عروس دزدی در تاجیکستان آمار دقیق وجود ندارد، ولی در قرقیزستان همسایه به حساب حامیان حقوق هر سال تا 12,000 دختر را می‌دزدند. اما کارشناسان می‌گویند فرق در این است که در تاجیکستان دختران در حالت‌های استثنایی از سر عشق با همسران آینده فرار می‌کنند و این کار با راضگی دو جانب ولی خلاف خواهش والدین صورت می‌گیرد. در چنین حالت در تاجیکستان در نهایت والدین به ازدواج دخترشان با مردی که همراهش رفته است راضی می‌شوند و با گذشت سال با این حادثه مراسم می کنند.
ساکنانی دهه بهارستان جماعت زیرکی شهری کلاب تا چندی پیش آب آشامیدنی را با هر راه و واسطه به خانه خود می آوردند. حالا صاحب کار برای ساکنان این دهات آب آشامیدنی برآورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. ظریف جلیلوف ساکن دهه بهارستان میگوید که آنها چندی پیش آب نداشتند اما امروز صاحب آب شدند. جلیلوف گفت که سخاوتمند یافت شد با آنها آب آورد.
ما با آب مشکی تنقیشی میکشیدیم از آب تازه و امروز سخاوتمندان خیرخواهان یافت شدند که دست کمک را درست کردند. ما صاحب آب تازه شدیم.
دهه بهارستان در کنار شهر کلاب جایگیر بوده نو بنیاد است. در این دهه 500 خوجگی به سر میبرد. آب را برای ساکنان این دهات از چقری 90 متر برآورده اند.
در اینجا در مدت یک ماه یک چوه عمودی در مسافه 90 متر کنده شده، یک نسوس آبکشی در حجم 25 کوب جایگیر کرده شد. در اینجا با زیاده از 500 مردم اهالی این دهه خدمت میرساند.
گفت عبدالسلام گوریزوف. حالا به هر خانواده قبرهای آبگذر گذرانده شده است. در ساختمان اینچا که تکنیکا و تجهیزات کارخانه واحد دولتی و منزلی و کمینالی استفاده شده است، میگوید که تلاش میکنند صاحب کاران و مبلغهای گرانتی پیدا کرده دهه‌های بی آب را سراب کنند. بهرام سعیدزاده کارمندی کارخانه واحد دولتی و منزلی و کمینالی میگوید که آنها اقدام گرفتند که در برآوردن چاه‌های عمودی دست کمک به نفران سخاوتمند دراز کنند. او میگوید که یکی از اولین کارهای آنها این برآوردن آب در دهه بهارستان بود. او میگوید
جلب مبلغ های اینوستیسیونی خارجی و این چنین با جلب صاحب کاران وطنی و این چنین قسمان از مبلغ های خدمت رسانی کارخانه وضعیت تامینات آب نوشابه را در قلمرو جمهوری هم در مرکز های شهر و ناحیه و هم در جماعت و دهات ها بهتر و خوبتر میگرداند.
ساکنان دهه بهارستان در حال صاحب آب شدند که بیشتری دهه‌ها و یک قسمت شهری کلاب از آب آشامیدنی تنقیسی میکشند. حکومت شهرداری هم میگوید که آنها تلاش دارند با جلب صاحب کاران و گرانت ها صف چاه‌های عمودی را بیشتر کنند. حالا حکومت تاجیکستان گفته است که در طول یک ده ساله گذشته برای اجرای طرح و برنامه‌های وابسته به تامین آب و آبیاری تقریبا 1 میلیارد و 648 میلیون دلار آمریکایی مبلغ گذاری کرده است. از جمله برای اجرای طرح‌های تأمین مردم با آب نوشاکی بیشتر از 1 میلیارد دلار آمریکایی خرج شده است. با قول حکومت در این دوره بیشتر از 1,500,000 نفر شرایط بهتری دسترسی با آب نوشاکی را پیدا کرده اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته سپری خوجند غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان شد. مسابقه گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ اید به جودا در بوداپشت مجارستان با پیروزی پهلوانان از روسیه خاتمه یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته سپری خوجند که در بازی های سلسله نهایی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان بر تیم سارا کمپانی دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد، برنده مدال های طلا گردید. به این کامیابی سپر با رهبری متخصص روسیگی یوگنی اوسنسف دست یافت. بعد 4 بازی در سلسله نهایی حساب 3-1 به نفع باشگاه شهر خوجند شد. در بازی 4 سلسله نهایی که 25 اکتبر در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید، گل های الیاس چاتبایف، دلشاد سلاموف و پرویز رحمتوف با سپر پیروزی آورد. باید گفت که دسته سپر باری اول در تاریخ خود قهرمانی فوتزال تاجیکستان شد. دسته سارا کمپانی دوشنبه که 2 سال اخیر قهرمانی تاجیکستان شده است، امسال جایزه نقره را صاحب گشت. مدال های برنجی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان نصیب دسته مهاجر دوشنبه شد. این دسته در بازی های سلسله تیم استرافشان شهر استرافشان را شکست داد. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با انجام رسید و تیم‌ها میرن با تعطیل یک 3 هفته زیادتر ممکن میرن در نقشه است که ما دعوت کنیم بازیکنان به تیارگری به جام آسیا.
منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا که تا ماه‌های مارس اپریل سال 2021 موقوف گذاشته شد، در گروه A با تیم‌های ملی ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. خبر دیگر، در مسابقه بین‌المللی گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ آید به جودو که از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان برگزار شد، 405 ورزشکار از 61 کشور شرکت کرد. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 10 مدال از آن جمله 5 نشان طلا جای اول را صاحب گشت. منتخب فرانسه با کسب 7 مدال 2 تاش طلا جای دوم را اشغال نمود. منتخب ترکیه با کسب 2 مدال طلا جای سوم را گرفت. ولی در این مسابقه بین المللی ورزشکاران تاجیک اشتراک نکردند. قبلا فدراسیون بین المللی جودو در سامانه رسمی خود خبر داده بود که در این مسابقه تاجیکستان را 2 ورزشکار سامان محمدبیکوف و کامران شاهی استاپریان نمایندگی میکنند. اما چنان که فدراسیون جودوی تاجیکستان در وبسایت خود خبر داده است، با سبب لغو پروازهای هوایی کامران شاهی استاپریان نتوانست تا به مکانی برگزاری مسابقه سفر کند. اینچنین بنابر سبب آشکار شدن بیماری کووید 19 سامان محمدبیکوف به او نیز اجازه داده نشد که در مسابقه بوداپشت اشتراک نماید. همین طور اولین مسابقه بین المللی بعد از احیای رقابت ها در رشته جودو به اشتراک پهلوانان از تاجیکستان برگزار شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما هنرمند مردمی تاجیکستان، استاد کنسرواتوری ملی کشور خانم مستانه ارگشوا هستند.
مستانه ارگشوا 26 اکتبر سال 1952 در ناحیه قمسنگیر، حالا ناحیه جیهون ولایت خطلان به دنیا آمده، از خردسالی به طور خودآموزی با آوازخوانی و رباب نوازی مشغول شده است. سال 1968 کارمندان رادیو به قمسنگیر رفته 10-15 ترانه را در اجرای مستانه ثبت و آنها را از طریق رادیو پخش کردند. همین موفقیت ایجادی به خانم مستانه بعداً برای داخل شدن به فاکولته صنعت دانشگاه پدگوگی دوشنبه مساعدت کرد. سال 1973 کورس مستانه ارگشوا اولین ختم کننده های دانشگاه صنعت تاجیکستان شد. از استادان هنر شایسته مولاجانوا، احمد باباقلوف، حنیفه مولانوا، بای محمد نیازوف، برنا اسحاقوا، صوفیا بدلبایوا، علیجان صالحوف، اسرار ششمقام و دیگر موسیقی سنتی را آموخته است. فعالیت اصلی هنری او در انسامبل ششمقام رادیوی دولتی تاجیکستان جریان گرفته است و طول 2 سال رهبری این گروه هنری بود. او صاحب عنوانهای هنرمند خدمت نشان داده و هنرمند مردمی تاجیکستان است. مؤلف چندین آهنگ معروف از جمله بخت جاویدان شعر میرزا تورسونزاده، ترانه زنان شعر فیضالله انصاری در هم‌آوازی با نوخ رحمتاوه و نگین رؤوف اجرا شده است. زنده باد شعر لایق، وفا متن از گلرخسار است. از شوهرهای شش مقام سرخبار آرامی جان، غزل حافظ از مقام دوگاه، نوروزی صبا از مقام راست، سرخبار نوا بر غزل امیری را با کسبیت بلند اجرا کرده است.
از استاد ارگشوا نخست پرسیدم چی سبب شد که ایشان از یک روستای دوردست به پایتخت کشور آمده آوازخوان شدند.
سبب آمدن من با از یک دهه دوری تاجیکستان با شهر دوشنبه یعنی پایتخت تاجیکستان اون بود که من با صنعت سرایندگی و نوازندگی به حد دلبستگی سخت داشتم و همین کوشش های ما رو در همون ناحیه‌مون همه استادان و رشته‌بر پدر و مادرم همشون دیدن که شوق من نسبت صنعت به اندازه است و بعد ختم مکتب میانه ما رو به دانشگاه صنعت روان کردن و در این کار بسیار متصدیان که پدر و مادرم اون سالها یعنی 1969-70 دخترای دهات رو به خواندن روزگی نمیدادن پدر و مادرم، لیکن پدری ما رو بسیار انسان‌های با احترام مصلحت کرده راضی کننده و خوشبختانه من به شهر دوشنبه به خواندن آمدم.
اگر اشتباه نکنم حتی استاد میرزا تورسونزاده هم در این زمینه چی نقش داشتن، این درست است؟
میرزا تورسونزاده ما همه همون شاعران و همه همین اهل ادبی همون دوره، همه ازشون که ما رو از باوسته رادیو صدای ما رو سرودخوانی ما رو شنیده بودن یک مایل عجیب داشتن و با سرودخوانی ما بسیار هم اعتبار دادن و حتی میرزا تورسونزاده حتی در کجایی که مثلا واخوری داشته باشن یک دخترک از ناحیه قمسنگیر هست باید بیاید خواند، گفته همه خیلی یک شوق و ذوق کدید گم بزدن.
لطفا میگفتید که چند مدت است که شما در دوشنبه مشغول صنعت هستید و شما دانشکده صنعت رو ختم کردید یا باز یکان مؤسسه تعلیمی دیگر رو؟
من از سال 1969 اینجانب من در شهر دوشنبه میباشم، در دانشگاه صنعت 5 سال خواندم، سال 69 یعنی 1969 داخل شدم، سال 1974 اون رو خط نمودم. در بین کمی من خیلی توقف بود که من به شوهر برآمدم، فرزند داشتم. بعد از اون سال 1978 با انسامبل ششمقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به کار دعوت شدم و آنجا 25 سال من فعالیت کردم.
و زمان راهبرم بودید؟
بله، دو نیم سال سه سال در انسامبل ششمقام، یعنی سالهای 1985-86-87 من راهبری بدیعی انسامبل ششمقام بودم.
تو جوی ما آگهی داریم یک مدت سروده های شما از طریق شبکه های تلویزیونی کمتر نمایش داده می شدن. فکر میکنید چرا این خیلی رخ داد؟
امین وقتی که 25 سال در کمیته رادیو و تلویزیون فعالیت داشتم، اونجا قریب ما هر روز برآمد میکردم، چون کاری ما همون بود، کاری ما فوند طلایی رادیو رو با صورت های نو و نو تامین نمودن بود. و از بس سال 2003 سابقه کاری سرآینده 25 سال است، همین پر شد، 25 سال تمام شد. بعد من خواستم به خانه روم مثلا این کار رو نکنم، لیکن در تاجیکستان اولین بار کنسرواتوریایی امروز ملی است، البته ملی تشکیل تأسیس داده شد با راهبری شادرمان کمپوزیتوری بسیار هم مشهور تاجیکستان طلب خوجه ستار، و من رو به اونجا دعوت کردن. من از کشش مقام راست به همونجا رفتیم و از بس که بنا نداشتیم، بنای کنسرواتوری در اول در دانشگاه صنعت با ما بنا دادن، یک و نیم سال ما در همونجا کار کردیم. الان اون وقتایی که مثلا نو با کنسرواتوری با کار گذاشته بودم، مردم یعنی که همون همکاران باشن، همکاران تلویزیونی ما، رادیویی ما، فکر کردن که ما اول که با نفقه برامده رفتم و دیگه برامد نمی کنم. من 17 سال باز اینجا ما آموزگار هستم، اجرا کننده وظیفه پروفسور هستم اینجا و از بخش شش مقام درس میتیم، لیکن تازه برامت هم به حد بسیار.
عادتا در اطراف شخصیت های شناخته خصوصا آوازخوان ها و صنعتکار ها هر گونه سر و صدا ها در میان جامعه پند میشوند که فلانی این است، فلانی این کار کرده است. شما در همین زمینه پندشوی سر و صدا ها نسبت خودتون و در مجموع سر و صدا ها در باره صنعتکار ها چی نظر دارید؟
در باره صنعتکار همه گپ میزنند، مثلا در باره صنعتکاران یا سرایندگان روسیه هیچ کس گپ نمیزنند، گپ میزنند یا که ازبکستان. الان در تاجیکستان هم در باره صنعتکاران هر چی میگوین، من فکر میکنم این همش بی اساس است، خصوصا در باره من یکان کس هر چی گوید اگر تماما بی اساس است، چون که من یکان کاری بهوده نمیکنم. یکم گپی بیرده یکم گپی زیادی گپ نمیزنم، فقط همین کار میبیام، شاگرده تربیه میکنم، خونه میرم. شاید سین سالی من با یک جور رسید است، لیکن در جوانی هم نیز من این خیلی شوخ نبودم.
حالا در میان آوازخوان ها یک نوع رویه پیدا شده است، متن سرایی در بوره یگان راهبر یا یگان نفر دیگر، نظر شما چی است؟ شما آیا در فعالیت ایجادی خود بوره هم متن سرایی کرده اید یا نه؟
نه، متن سرایی نکردم، چون که ما همه وقت با آموختن شش مقام بند بودیم. خودتون میدونید که این از شش مقام عبارت از شش مقام معلم های ما، استادان ما از همین آموزش شش مقام با ما درس میدادن. برای ما وقتی یگان زیادی نداشتیم که یگان کس رو مثلا وصف کرده باشیم. خیلی من مثلا در دوره شوروی پس کردیم لینین رو وصف میکردیم، پارتیه رو وصف میکردیم. امروز حکومت ما، جمهوری ما دولت دموکراتی است، برای من کسی مثلا در دلش چه خیل خواهش داشته باشد همون رو اجرا میکند، لیکن ماتیا سرایی نکردم با یکان کس بخشیده باشم.
شما زمان خیلی شهرت داشتید در فضای فرهنگی تاجیکستان که دوگانه های شما نگین راوپ و نقره رحمت و هم خیلی سرشناس بودن، چی خاطره های دارید از همتایان آوازخوان خود؟ چی خاطره جالبی میتونید با ما بگویید؟
همون سالهایی که 25 سالی که من در انسامل شش مقام فعالیت نمودم، من فکر میکنم که سالهای طلایی من بود، چون که با من مثلا چندین استادان، چندین همی سرایندگانی مشهوری تاجیکستان همراه کار میکردیم، از جمله گفت شما شادرمان نگین رعوف و نقره رحمت و زنده سلامتن. و من همین رو گفته میتوانم که انا همون دوستی که ما بین خودمون، همون همه اعضایان انسامبل، هم مردها هم زنها، دوستی برادرانه ما که در همون سالها بود، امروز ها نمی بینم این دوستی رو، نیست، پیدا کردن نمی شود. حاضر شاید سرکارن، سر تشویشن، نمی دانم که من یگان کس رو، یگان سراینده رو نمی بینم که خبر گرفته باشد، همدیگر رو مثلا دوستی کرده باشد، به خانه یا دیگر رفته او کرده باشد. شاید من از اونها دورم یا و یا از من دورن که همین چیز رو من کم حس میکنم.
شما که در سبک شش مقام خیلی شهرت دارید و چند برنامه های هنری بود، شامی دوستی و بعد از دوباره برقرار شدن رابطه های دوستانه با ازبکستان، شما رو به این برنامه ها دعوت کردن؟ آیا به تاشکند سفر داشتید یا نه؟
این گپ رو باید روی راست گفت. متاسفانه من رو به یگان جشنواره مثلا روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان شد، یا که مثلا روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان شد، اقلا به حیث مهمان تماشابین حتی دعوت نکرد هیچ کس. نمیدونم برای چی، شاید من پیر شده باشم برای همین می. در اول سال من به تاشکند یک توی گذراندم، بعد از وای دیگر توی نرفتم و در همون توی بسیار شناسهای دیرینه رو دیدم، بسیار خرسند شدم. اگر همین خیلی بعد این آخر من این پاندمی سر شد و کرونا ویروس سر شد، همین که همه در خونه شیشتیم دیگر،
چون از پاندمی کووید 19 سخن کردید، پوشیده نیست که بسیاری از هنرمندان، آوازخوان ها زندگی خود را از مبلغ پیش میبرند که در خدمت در این مراسم های عروسی به دست میارند. آیا حالا که مقدار تویه ها کم شده است، وضع زندگی هنرمندان دشوارتر شد یا چی بنا؟
من البته بسیار در زمان شوروی بسیار تویه میرفتم، تو همین سال های بقربیه بسیار توی می رفتم و در حقیقت شما درست گفتید که بسیار همین کمبودی روزگار مثلا زندگی همش از پشت همون بود، بغیر از اونی که ما معاش می گیریم. اکنون دیگر صنعتکارها رو نمی دونم، چون که هر روز مثلا در رستوران ها توی هست، با فکرم توی می روند. اکنون جوانان رو بسیار می برند. حاضر همیشه شده است که اگر پاراگرام من خونید توی به نمیبرن شما.
تشکر معلمه برای صحبت و همصحبت امروزی ما استاد مستونا ارگاشوا پروفسور کنسرواتوری ملی تاجیکستان هستند و زمنان استاد را با روز تولدشان نیز تبریک میگویم.
تشکر زیاد. سلامت باشید.
بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز دوشنبه 26 اکتبر. شرفکن خواجه خلوف پاسبان فرودگاه بین المللی دوشنبه امروز در جای کارش خودکشی کرده است. پیوندان می گویند او از 9 ماه پرداخت نشدنی معاشش افسرده بود. بینای 9 آشیانه در میانه 4 طبقه ها. ساکنان یک محله در دوشنبه از ساختمان بینای بلند آشیانه در جای بازی کودکان اعتراض دارند و میگویند کسی به دادشان نمی رسد.
چرا در این شهر انسان مراجعت او به اعتنایی کرده می شود؟ ما همین در خود داریم.
به نوار در یوتیوب باور کردیم و سرسان شدیم. صدها مهاجر کاری از روسیه با تکیه به اخبار ناصحیح براه برآمده در مرز با قزاقستان درماندند.
نام сказали, кто приехал из
границы, کی از نزدی مرز اومدند و ما گفتند که مرز گشوده است.
Они видео скинули нам.
برنامه را با یک خبر عاجل از تاجیکستان آغاز میکنیم. یک کارمند فرودگاه شهر دوشنبه نصف روزی 26 اکتبر دست به خودکشی زده است. نزدیکان شرفگان خواجه قولوف کارمند فرودگاه میگویند او در اعتراض به ماه‌ها نگرفتن معاش خود را با تپانچه خدمتی پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کرده گفتند دادستانی به تحقیق آن شروع کرده است. جمشید دولتوف تقوی شرفگان روز 26 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت:
خودش اسمیت نکنه که مرا به ایرپول مردم آباره ولی اکم و حدیثه مگه معلوم کنه که اگه نمانده بیا که ایجا چی گفشته گیای نه اکم آی پول همی چی خرز رو بده گیای ایجورا میشیش حدیثه اکم ما میگه اکم انیخ نمیره بفهمی چی گفشته گیای اگه نمانده بیا که بگیم برای چی خرکش کرده گیای ایرپول.
جسد شرفگان خواجه قلوف را به بیمارستان یاری تجلیلی شهر دوشنبه آوردند و نزدیکانش گفتند بعد از تشخیص جسد را به آنها میدهند. با سبب پاندمی کرونا ویروس و قطع شدن پروازها قبلا هم کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه و شرکت و اداره های مربوط به نقلیات هوایی از پرداخت نشدن معاششان از 20 مارت این جانب شکایت کرده بودند. بنابر گزارش‌ها در فرودگاه شهر دوشنبه حدود 1500 نفر و در مجموع در ساحه هواپیمایی تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر بیکار و بی‌معاش ماندند. ساکنان محله 82 در شهر دوشنبه از ساختمان بینای بلند آشیانه در نزد منزلشان اعتراض دارند. آنها میگویند شرکت ساختمانی درختزاری نزد منزل آنها را خراب کرده می‌خواهد خانه سازد و برای بازی کودکان جای نمی‌ماند. اما مسئولان شرکت ساختمانی فرهادی وحدت گفتند نه در جای باغ بلکه در خرابزار میخواهند خانه بسازند. همکارمان شهلا عبدالله و مولا رجب یوسفی به محل تجمع ساکنان رفته عرض آنها را شنیدند و این گزارش را تهیه نمودند که حالا آن را با هم میبینیم.
این ساکنان چند شب است که اینجا جمع میآیند تا به ساختمان بلند آشیانه در نزد منزلشان اعتراض کنند. آنها از آن شکایت دارند که شرکت ساختمانی بدون رازگی آنها درختزار نزد منزلشان را ویران میکند.
من 30 سال با ساکنی همین محله. هر یک تا این درخت برای من از همه دیده عزیزتر بود. وقتی که سر کردم بریدم من دو شب کسل شدم. ما کلون سالو چخیل این خیلی تک تک و سق سق بشینیم. آخه ما بینی چور آشانه ها ممکن می آشانه بلند برداشتن. اینجا میدانچی بچه ها بود.
حاضر از هیچ که نپرسیدم من خانه می سازم. خانه کلون. نه زمین تریزه های ماها. برای چی؟ جای نیست جای دیگر نیست می. ما غریب یک ماه پیش خانه جمع کرده یک عریضه نوشتیم که ممکن نیست.
ساکنان ناراضی تا ایندم به رئیس جمهور و شهردار دوشنبه مراجعت کرده خواستار قطع ساختمان شدند.
پیشنهاد کردیم به جناب عالی و سرور دولت، نسخه شد بردیم به رئیس کمیته حفظ محیط زیست شرعلی زاده، اینجا او به دبر ما از ادارش. چرا در این شهر انسان مراجعت او به اعتنایی کرده می شود؟ هفته سیم است که اینجا جمع می شویم و چرا اونا به داد ما نمی رسند؟
در اداره معماری شهردار دوشنبه برده آزاده گفتند شکایت ساکنان در این باره به اساس است، چون شرکت فرهاد وحدت موظف شده است که در برابر ساختن بنا برای ساکنان دو میدانچه تفریحی و توقفگاه بنیاد کند. مسئولان شرکت فرهاد وحدت هم دعواهای ساکنان را رد کردند. آنها در صحبت برده آزاده گفتند مکان بنیاد بلند آشیانه نه باغ بلکه خرابزاره بود. با گفته مسئولان شرکت ساختمان بنا به اساس نقشه جنرالی صورت میگیرد.
جایی که پروژه مود دادم اومدیم اینجا یگون فرض کنیم جای دمگیری یا جای استراحت یا که اسکمنکای کودکانه یا جای بازی کودکانه یا جای گلگشت بچه‌ها یگون چیز نبود اینجا. نه درختای 100 ساله شدگی 70 ساله شدگی درختای ایستاده شما اینا قضاوت کنه که یک تاش یک پیلا و یک کس ریختگی نیست. امروز خودش ما تهمت میکنه که درختای کنده ایستاده درختو.
ساختمان بناهای بلند آشیانه سالهای اخیر در دوشنبه بیشتر شده است. فروش منزل یک از تجارتهای سردرآمد در پایتخت تاجیکستان گفته می شود. هرچند بعضی از ساختمانها ناراضگی ساکنان را در پی داشت، برخی از ساکنان می گویند شرکتها هنگام ساختمان بیشتر منفعتهای خود را به نظر می گیرند. اما شرکتهای ساختمانی می گویند بنیاد همه بلند آشیانه ها بعد آموزش لایحه و تنها با اجازه مقامات صورت می گیرد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
در واقع در گذشته همچنین شکایت ها زیاد بودند که مردم می گفتند در نزد خانه های آنها بناهای بلند آشیانه می سازند و جای برای کودکان نمی ماند. هرچند به قبل آنها کناره های دوشنبه وسیع است و می توان در آن جای ها خانه ساخت. خب بیننده ارجمند، یادآور می شویم که تا حال در باره فاجعه یک کارمند فرودگاه دوشنبه خبر دادیم و هم بحث در باره خانه سازی در پایتخت. گزارش های جالب دیگر هم داریم که بعد از یک آگاهی آن را با هم می بینیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 25 اکتبر دیگر باره ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را تنقید کرد و این دفعه گفت که او راهش را گم کرده است. سبب این کار اردوغان تنقید مکرون از اسلامگرایان بود که یکی از آنها هفته گذشته سر یک آموزگار فرانسوی را برای نشان دادن کاریکاتورهای محمد پیغمبر اسلام برید. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت که مکرون با مسلمانان مشکل دارد. او در شهر ملاتیه ترکیه در حضور طرفدارانش در این رابطه چنین گفت:
شو سون زمانلرده فرانسانن
رهبر فرانسه در این آخرها راهش را گم کرده است. تمامی روز دایر به اردوغان میگوید. اول یک بار خودت را ببین که کجا میروی. من دیروز در قیصری گفتم او را باید واقعا معاینه کنند.
کنترلدن geçmesi lazım.
بعد این گفته ای رئیس جمهوری ترکیه فرانسه سفیرش را از شهر انکارا باز خواند. قتل آموزگار فرانسوی این کشور را که به ارزش‌های دنیوی تکیه می‌کند تکان داد. ترکیه و فرانسه که هر دو عضو ناتو هستند در مسائل بین‌المللی از جمله جنگ سوریه و لیبیا و مناقشه در قره‌باغ کوهی اختلافی نظر دارند. صدها مهاجری کاری در ولایت استراخان مرز روسیه و قزاقستان درماندند. مسافران چند شبانه روز قسمی در داخل ماشین و قسمی در بیرون می خوابند و از خوراکهای خیریه استفاده می کنند. اکثریت آنها پس از تماشای نوار در شبکه اجتماعی یوتیوب که گفته می شد مرز کشوده شده است به اینجا آمده و اکنون در ماندند. گزارش تلویزیونی نستش وریم را از استراخان همکارم طاهری سفر تقدیم می کند.
الهام جان مثل صدها مهاجر کاری دیگر ده روز پیش به سرحد آمد و اینجا درماند. او با ازبکستانی های دیگر لباسش را جمع کرد و با ماشین راه سوی خانه گرفت. اما او را پیش آمدی نخوبه منتظر بود. اینجا مرز بسته است. مهلت اعتباری حجت هایش هم تمام شده است می گوید الهام جان.
هوا روز به روز سرد می شود. زمستان در پیش است. پولمان تمام شد. در ولایت استراخان آدمان خوبی هستند. کسی نان می آورد، کسی دیگر تخم می دهد. اینجا کولی هست که ماهی می داریم. بریان می کنیم. اینجا زنها هم هستند.
مغفرت باری سوم است به نزدی مرز می آید، اما هر بار کارش آمد نمی کند چون سرحد بسته است. او به ازبکستان بوز می برد و پرورش می کند. در خانه سه نبیره نیمه یتیم و بی پدر او را انتظارند.
هر روز به من زنگ می زنند. نبیره هم می پرسد که بی بی جان چی کار می کنید. می گوید بوزها را پرت و با هواپی ما بیو. من گفتم بچه جان دو سه روز دیگر تا یک شنبه انتظار باش. اگر نشود بعد نمی دانم با بوزها چی کار کنم.
آدمان در ماشین و بیرون خواب می کنند. در این کل شستشو می کنند. بسیاری ها با کودکان خردسال اینجا آمدند. بعضی کودکان و مادرانشان را ساکنان دیهات اطراف در خانه های خود جا دادند.
کسانی که از نزدی مرز آمدند به ما گفتند که مرز گشوده است. به همه نوارهای را فرستادند که در آن من با چشمان خودم دیدم که 15 ماشین را از ولایت استراخان اجازه دادند که گذرد.
همه این مردم بعدی تماشای نوار در یوتیوب که در آن گفته می شد راهی زمینی در مرز کشاده است به اینجا آمدند. اما این خبر چندان درست نبود چون مرز با قزاقستان تنها برای یک گروه خاص باز است. آنهایی که از قلمرو قزاقستان گذشته به دیگر کشور رفتنی هستند اجازه عبور مرز را ندارند. در این باره در وبسایت سفارت قزاقستان هم گفته شده است.
کدام شهروندان خارجی می تواند به قزاقستان وارد شود؟ تنها با شناسنامه خارجی از جمله نابالغان. آنهایی که حق اقامت قزاقستان و یا در کشور خویشاوند نزدیک دارند، آدمانی که برای دفن نزدیکان خود سفر می کنند.
حالا مهاجران به کمک حکومت ازبکستان امید دارند، می خواهند در مرز برای آنها دالان باز کنند، اما نه سفارت و نه از حکومت واکنش نیست.
ضمناً مهاجران کره تاجیک نیز در چند ماه گذشته به عین چنین مشکل دچار آمده بودند و در نزدیکی گذرگاه‌های مرزی ماها منتظر عبور نشستند. آنها نیز پس از نوارهای دروغین کشاده بودن مرز چنین سرسان شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه قبلا گفته بود که این نوارها را تکسیرانها پهن میکنند چون منفعت دارند، مشتری یابند، ولی مهاجران در نتیجه سرسان میشند. بینندگان عزیز، از این رو قبل از سفر اخبار سنجیده شده را خونید تا سرسان نشوید. خبرهای درست و باوربخش را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و یا در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. مستونه ارگاشوا یکی از آوازخوان‌های معروف تاجیکستان که بیشتر با شش مقام خوانیش محبوب گشته است امروز 68 ساله شد. او در زمان شوروی یکی از شش مقام خوان‌های بود که نه تنها در قلمرو تاجیکستان بلکه بیرون از آن از جمله در ازبکستان همسایه شهرت داشت. اسکندر فیروز و برات یوسفی خبرنگاران رادیو آزادی در روز زادروز به سراغ مستونه ارگاشوا رفتند که حالا در دانشگاه هنرهای زیبا درس می‌گوید.
دانشگاه صنعت 5 سال خواندم، سال 69 یعنی 1969 داخل شدم، سال 1974 اون رو ختم نمودم. در بین کمی من خیلی توقف بود که من به شوهر برآمدم، فرزند داشتم. بعد از اون سال 1978 با انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به کار دعوت شدم و آنجا 25 سال من فعالیت کردم. دو نیم سال سه سال در انسامبل شش مقام، یعنی سالهای 1985-86-87 من راهبری بدیعی انسامبل شش مقام بودم.
در سبک شش مقام خیلی شهرت دارید و چند برنامه های هنری بود، شام دوستی و بعد از دوباره برقرار شدن رابطه های دوستانه با ازبکستان. شما را به این برنامه ها دعوت کردن؟ آیا به تاشکند سفر داشتید یا نه؟
متاسفانه من را به یکان جشنواره مثلا روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان شد، یا که مثلا روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان شد، اقلا به حیث مهمان تماشابین حتی دعوت نکرد هیچ کس. نمیدانم برای چی، شاید من پیر شده باشم برای همین می.
بیننده گرامی، صحبتی مفصل با مستونه ارگاشوا را می توانید در کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت رادیو آزادی تا تماشا کنید. سویتلانا تیخانوفسکا نامزد مخالفان حکومت بیلاروس در انتخابات پرزیدنتی اخیر در پی سرکوب دوباره اعتراضگران اعلان کرد که از روز دوشنبه کارپارتایی سرتاسری را آغاز میکنند. تیخانوفسکا روز 25 اکتبر با نشر یک بیانیه از مردم بیلاروس خواسته بود که با ماندن در خانه های خود در روز 26 اکتبر کارشکنی اشتراک کنند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها بود با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در وبسایت ما بخونید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شرفگان خواجه‌قلوف، کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه، نصف روزی 26 اکتبر خودکشی کرده است. نزدیکانش گفتند او به نشان اعتراض به ماه ها نگرفتن معاش خود را با تپانچه خدمتی پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کرده گفتند که دادستانی به تحقیق آن شروع کرده است. جمشید دولتف تقای شرفگان خواجه‌قلوف روزی 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفت خواهرزادش 9 ماه باز معاش نگرفته بود و ساعت 13 به برادرش پیامک فرستاده است که آمده مرده او را از فرودگاه برند. امید خواجه‌قلوف برادر او در صحبت بر رادیو آزادی گفت شرفگان از حق استفاده منزل اجاره 14000 سومانی قرضدار بود و صاحب خانه طلب کرده است که خانه را خالی کند. در حالی که در اروپا اوج پنجمی کرونا ویروس مایه نگرانی و تدبیرهای نوی محدود کننده شده است، در شهر ملبورن استرالیا مقامات روزی 26 اکتبر گفتند که هیچ یک حادثه نوی آلوده شوی با کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. این شهر دومین استرالیا دوام 4 ماهی گذشته یکی از نقطه های داغ پاندمی به شمار می رفت. رئیس ایالت ویکتوریا که ملبورن به حدودهای ماموری آن داخل می شود، امر داد که از شب 27 اکتبر در این کشور اجازه باز شدن همه فروشگاه ها، طرفخانه و کافه و برها داده شود. در فرانسه رکورد نوی آلوده شوی های روزانه به قید گرفته شد و در روز 25 اکتبر درباره بیمار شدن 52010 نفر خبر رسید. در جمهوری چخ که بعد افزایش یک باره آلوده شوی های روزانه حالت اضطراری جاری شده است، نخست وزیر اندری بابیش گفت که محدودیت های نو آخری کار نیست. او روزی 25 اکتبر گفت
на том, як допаднеме, залежи на нас всіх. Также я знову вас жадам.
این همه وضعیت با چی می انجامد از همه ما و شما بستگی دارد. من بار دیگر از شما درخواست می کنم که تدبیرهای جاری شده را رعایت کنید، چون که هفته نزدیک بسیار مهم خواهد بود. اگر معجزه نشود، ما متاسفانه دیگر علاج به جز سخت‌تر کردن چاره ها نداریم.
abyste skutečně tyhle opatření dodržovali, protože příští týden bude klíčový a pokud se nestane zázrak, nám nic jiného nezbyde, jenom ty opatření ještě přitvrdit. Bohužel.
در جمهوری چک هفته گذشته شمار رکوردی آلوده شوی های روزانه در حجم 15 تا 16 هزار نفر به قید گرفته شد. بر اساس نتیجه های پیشکی اگزیت پول، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و حزبش خدمتگار خلق ظاهرا مغلوب می شوند و در کیف دیگر شهرهای عظیم کشور حزب های رو به روسیه و غربگراها پیشتاز سبقت هستند. پرسیش های همزمانی بعد آوازدهی روزی 25 اکتبر در اوکراین از آن دلالت می کند که حزب پرزیدنتی خدمتگار خلق از 9 شهر کلانترین در 7 تاش مغلوب شده است. از جمله حزب شهردار کیف ویتالی کلیچکو، ائتلاف دموکراتی اوکراین برای اصلاحات در آوازدهی اخیر بیش از 50% رای ها را به خود اختصاص داده است. انتخابات محلی که اولین بار بر اساس قانون نو اصلاح شده انتخابات برگزار شده، هدفش به منطقه ها دادن صلاحیت بیشتر است، برای زلنسکی بعد 1.5 سال کار در منصب پرزیدنتی یک ضربه شدید شد. الکس کوکچاروف، یک تحلیلگر مسائل خطرها در اوکراین، میگوید برای حزبی که سال گذشته 56% رای ها را برده بود، این آوازدهی یک فاجعه شد. مقامات رسمی اهل خانواده یک بوسنی مسلمان را که موی سری دخترشان را برای عاشق شدن به یک سرب مسیحی تراشیدند از فرانسه راندند و برای 5 سال از حق بازگشت به این کشور محروم کردند. ژرال درمنن وزیر کارهای داخلی فرانسه در یک بیانیه رسمی گفت که 5 عضو خانواده دختری 17 ساله یعنی پدر و مادر و 3 خواهر و برادرش را که در شهر شرقی بیزانسون زندگی میکردند روزی 24 اکتبر به شهر سرایو و پایتخت بوسنیا و هرسگوینا بازپس فرستادند. او افزود اخراج از قلمرو کشور نتیجه رفتاری غیرقابل قبول خانواده در ماه آگوست بود که یک دختری نابالغ را برای عاشق شدن به مرد از دین دیگر لتوکوب کرده و سرش را تراشیدند. در بیانیه وزیر آمده است که دختری بوسنی را مقامات حفظ اجتماعی فرانسه نگاه بین میکنند. پاسبانان مرزی بوسنیا و هرسگوینا بر رادیو آزادی تصدیق کردند که اویلای رانده شده در یک هواپیمای مخصوص ساعت 12:50 به وقت محلی و با همراهی پلیس فرانسه به فرودگاه بین المللی سرایو آمد. پدر و مادر دختر را روزی 23 اکتبر دستگیر کردند و دادگاه بیزانسون آنها را در زورآوری به نابالغ گناهکار دانست. عمه و عمک دختر را برای چنین رفتار به زندان محکوم کردند. مطبوعات فرانسه نوشته است که دختری بوسنی مسلمان را برای آن لتوکوب کرده و سرش را تراشیدند که با یک سربی 20 ساله مسیحی ارتباط داشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
شرفکن خواجه‌قلوف کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه نصفی روزی 26 اکتبر خودکشی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. نزدیکانش گفتند که او به نشان اعتراض به ماهانه گرفتن معاش خود را با تپانچه خدمتیش پرانده است. مقامات حادثه را تصدیق کردند و گفتند که دادستانی به تحقیق شروع کرد. جمشید دولتوف تقای شرفکن خواجه‌قلوف روز 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفت خواهرزاده‌اش 9 ماه باز معاش نگرفته بود و ساعت 13 به برادرش پیامک فرستاده است که آمده مرده مرا از فرودگاه برید. هم صحبت ما گفت شرفکن در منزل اجاره میزیست و از پول اجاره نیز قرضدار بود. او 3 فرزند داشته است. امید خواجه‌قلوف برادرش در صحبت به رادیو آزادی گفت که شرفکن از حق استفاده منزل اجاره 14000 سومانی قرضدار بود و صاحب خانه طلب کرده است که خانه را خالی کند. به گفته او برادرش بعد از خدمت حربی در بخش بی‌خطری فرودگاه کار میکرد ولی با اصرار به تکرار او رهبریت فرودگاه معاشش را ماهان نداده است. نظر مسئولین فرودگاه دوشنبه به این حادثه هنوز دسترس نشده است. برادر شرفکن گفت که جسد را به او نشان دادند و او آثار تیر را در دل برادرش دیده است. جسد شرفکن خواجه‌قلوف را به بیمارستان یاری تعجیلی دوشنبه آوردند و نزدیکانش گفتند که بعد از تشخیص جسد را به آنها میدهند. در بینای بیمارخانه یاری تعجیلی در دوشنبه کارمندان زیادی میلیسه بودند و به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه وارد شدن به داخل را ندادند. مسئولان وزارت کارهای داخلی رخ دادن چنین حادثه را تصدیق کردند و گفتند که دادستانی به تحقیق شروع کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سویتلانا تیخانوسکایا نامزد مخالفان حکومت بلاروس در انتخابات پرزیدنتی اخیری این کشور در پی سرکوب دوباره اعتراضگران در روز یکشنبه 25 اکتبر اعلان کرد که از روز دوشنبه کارپرتایی سرتاسری آغاز می شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. سویتلانا تیخانوسکایا پیش از این با الکساندر لوکاشنکو از طرف مردم التیماتوم داده بود که تا بیگاه یکشنبه 25 اکتبر از مقامش کناره گیری کند و در غریان از مردم دعوت میکند که کارشکنی را آغاز کنند. بیش از 100000 نفر روز یکشنبه در مینسک پایتخت بلاروس با وجود حضور نیروهای زیاد انتظامی به کوچه و خیابان ها برآمدند و رهپیمایی کردند. این رهپیمایی در حال برگزار شد که وزیر امور داخلی بلاروس هشدار داده بود که مردم نباید در گردهمایی بدون اجازت شرکت کنند.
بر اساس گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزاده با حرکت ده ها هزار نفر از اعتراضگران به طرف میدان استقلال مینسک که پرچم های سرخ و سفید جنبش مخالف حکومت بلاروس را با خود داشتند، نیروهای امنیتی به طرف آنها نارنجک های صدادار پرتاب کردند. این گزارش میگوید برای پراکنده کردن اعتراضگران از تیرهای پلاستیکی نیز استفاده شده است که در نتیجه یک نفر زخم برداشته است. پرتاب نارنجک صدادار نیز باعث زخمی شدن یک نفر شده است. همزمان گروه های حقوق بشر گزارش دادند که بیش از 120 نفر بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری های روسی تاس و ریان نواستی، پلیس بلاروس استفاده چنین سلاح ها را تایید کرده است. این در حالی است که سویتلانا تیخانوفسکایا روز 25 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت رژیم بار دیگر به بلاروسی ها نشان داد که نیرو تنها ابزاری است که می توانند به کار برند. از همین سبب از فردا 26 اکتبر کارشکنی آغاز خواهد شد. وی پیش از این از مردم بلاروس خواسته بود که با ماندن در خانه های خود در روز 26 اکتبر در کارشکنی اشتراک داشته باشند. تا کنون بیش از 12 هزار نفر در بلاروس در جریان اعتراضهای اخیر بازداشت شده و صدها نفر نیز شکنجه شده اند. اتحادیه اروپا و امریکا حکومت لوکاشنکو را به رسمیت نشناختند.
نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی. همدم من در تنهایی، غم بی روایت یارم پایان میدانی، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. گر تو بیایی جان برایت بسپارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم، شمای گل می شدم دیوانه از عشق یارم، نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی، نازنی نازنی دل
دلبری ما جبی نازنی نازنی دلبری ما جبی
هفت روز آخر برای به دست آوردن دل مردم یا ترامپ و بایدن به مرحله آخرینی مبارزه ها وارد می شوند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. پرزیدنت دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن روز دوشنبه آخرین هفته پیش از انتخاباتی خود را شروع می کنند. انتخابات روز 3 نوامبر است و یک هفته پیش از آوازدهی شدت گرفتن پاندمی کووید 19 و بیمار شدن تیم معاون پرزیدنت مایک پنس مبارزه را پرچالش تر می کند. ترامپ همانا از موفقیتش در امر مبارزه با کووید 19 صحبت می کند و مایک پنس تبلیغات انتخاباتی را قطع نکرده است و این همه در حال است که همه روزه حادثه های نوی رکوردی گرفتاری با کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا به قید گرفته می شود. بایدن پرزیدنت را برای بگفتش تن دادن در برابر پاندمی متهم کرد و گفت این عملش باعث مرگ تخمیناً 225 هزار ساکن کشور گردید. در 8 روز پیش از انتخابات بیش از 59 میلیون اهالی ایالات متحده آمریکا علاقه به طور حضوری و یا توسط پوچتا در آوازدهی